الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مقتضای قاعده و اطلاق در فرض دوران امر بین اشتراط مباشرت و عدم اون بود، که محصل عرض ما این شد که باید تفصیل داد بین موارد استناد بدون مباشرت، مقتضای عموم و اطلاق عدم اشتراط مباشرته، و بین موارد عدم استناد بدون مباشرت مقتضای اطلاق اشتراط مباشرته. اشتراط مباشرت نه به خاطر خصوصیت مباشرت، بلکه به خاطر اینکه استنادی که ملاک اطلاق بدون مباشرت محقق نشده، ولذا ما درست بگیم علل اطلاق مباشرت شرط نیست بعد از فراغ از استناد. هر کجا فعل استناد داشت، چه مباشرت چه به تسبیب، اگر استناد فرض شد، خب مقتضای اطلاق عدم اشتراط مباشرته. حتی اون جاهایی که بدون مباشرت استناد نیست، عدم کفایت بدون مباشرت به خاطر عدم استناده، که این عدم استناد معلول عدم مباشرت. مباشرت به عنوان مباشرت موضوعیت نداره به حسب اطلاق دلیل. اون چه مقتضای دلیل اشتراط استناد ولا غیر، منتها استناد در بعضی از موارد لا يتحقق الا بالمباشره، ولذا به این معنا اگر ما گفتیم در کفایت فعل هیچ جا مباشرت شرط نیست، حرف درستیه. اونجاهایی هم که شرطه، نه چون مباشرت شرطه، چون استناد شرطه و بدون استناد، بدون مباشرت استناد محقق نشده. این حصیله عرض ما در مقتضای دلیل لفظی و اطلاق ادله تکالیف، و عرض شد این هم مقتضای در حقیقت هم ماده مستند است که متعلق امر عبارت است از صلاتی که فعل مکلف است، نه صلات پا در هوا در خارج. مأمور به صلات ذات، صلات بدون استناد به فاعلی که مکلف است نیست، بلکه صلات المکلف. این صلات المکلف در مثل این مورد که فرض شد بدون مباشرت محقق نمیشه، در بعضی از موارد بدون مباشرت بیع المکلف محقق میشه یا بیع الشخص محقق میشه حتی بدون مباشرت، به اقتضای ماده مستنده به ضمیمه اطلاق هیئت. اطلاق هیئت اقتضا میکنه عدم سقوط مأمور به فعل الغیر را، چون اگر بخواد بدون ماده مستنده تکلیف ساقط بشه، این مردش به وجوب مشروطه و این خلاف اطلاق دلیل وجوب اون ماده مستنده است. مرحومای خوی قدس الله سره در مقام بحث رو اینگونه دنبال فرموده منشأ تردید در اشتراط و عدم اشتراط مباشرت شک در اطلاق وجوب و مفاد هیئت و ربطی به قضیه ماده نداره، چون که انه مفروض ایشان اینه وفاقا لنائینی که مفاد ماده ولو به لحاظ وقوعش تحت هیئت امر مطلوبیت اون فعل مستنده به مکلفه، اینو مفروعا فرض کرده. اگر مطلوب به امر فعل مستنده به مکلفه، پس فعل غیر اون جایی که مباشرت محقق نشده در حقیقت اون ماده مستنده نیست. ایشان به این تفصیل نفرموده، اما مرد کلامش به اینه که مطلوب به امر لا محال فعل مکلفه، متعلق امر و مطلوب به امر فعل مکلفه، فعل دیگری که مطلوب به امر نمیتونه باشه. به من گفتن نماز بخون، معنا نداره فعل دیگری از من مطلوب باشه. به من بگن باید نماز بخوانی، واجب است بر تو، یا نماز بخوانی یا واجب است دیگر بر تو دیگری نماز بخواند. دیگری نماز بخواند که بر من واجب نشده. پس وجوب شیء بر مکلف لا محال باید فعل مستنده به او متعلق وجوب باشه، و بدون این اصلا معنا نداره فعل دیگری مطلوب از مکلف دیگری باشد. این مطلب مطلب درستیه، تو کلام محقق نائینی هم به این معنا آمده. پس اونی که مفاد امر به لحاظ ماده‌ای که متعلق امر قرار گرفته عبارت است از اون ماده مستنده که بدون فعل مکلف قابل انطباق نیست. اگر شما بخواید مباشرت رو شرط ندانید، عدم اشتراط مباشرت مال اینه که در ناحیه هیئت تقیید ایجاد میکنید، در ناحیه مفاد هیئت که وجوبه. میخواید بگید وجوب مشروط به عدم فعل الغیره، این معقوله. وجوب صلات بر من مشروط بر اینه که دیگری نماز رو نخونه. وجوب دفن بر من مشروط به اینه که دیگری متصدی دفن نشه، این معقوله. اما اینکه جامع بین فعل من و دیگری مطلوب باشه که برگرده شک در اشتراط مباشرت به مفاد ماده که ندانی ماده متعلق امر فعل منه یا جامع بین فعل من و فعل دیگری، چون گفته این مثلا معنا نداره، چون فعل دیگری نمیتونه از من مطلوب باشه. پس یعنی چه جامع بین فعل من و فعل دیگری؟ اگر اشتراط مباشرتی رو احتمال بدیم، منشأ شک تقیید در ناحیه ماده و تعلق امر به خصوصیت جامع بین فعل من و فعل دیگری نخواهد بود. منحصراً منشأ احتمال مباشرت و عدم اشتراط اون برمیگرده به این که مفاد هیئت که وجوبه آیا وجوب مطلق است من باید نماز بخوانم، چه فرزندم بخواند یا نخواند، یا اینکه نه وجوب مشروطه، من باید اگر دیگری این کار رو انجام نده. ایشون فرموده اصلا بحث در اشتراط مباشرت و عدم اشتراط مباشرت مردش به بحث از اطلاق وجوب و عدم اطلاق وجوب و اشتراط وجوبه. ولا شک این که در دوران ام بین اطلاق و اشتراط از اطلاقه و لذا نتیجه این میشه که مباشرت شرطه. مباشرت شرطه یعنی فعل دیگری مسقط تکلیف از من مکلف نیست. این فرمایش مرحوم خویی. پس ایشان هم قائل شده به این که مقتضای اطلاق مباشرته، اما به این نکته که شک در اشتراط مباشرت و عدم اشتراط اون به لحاظ شک در اطلاق و تقید هیئت و مفاد وجوبه، نه به لحاظ شک در مفاد ماده منتسبه به مکلف اطلاق و اشتراط اون. این حصیله فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سر رو که ریشه در کلام محقق نائینی داره، که بعد انشاءالله به کلام مرحوم نائینی هم یک اشارهی میکنیم. مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی دو اشکال فرموده، هر دو اشکال هم به ایشان وارده. اشکال اول اینه که شما میگید بحث در اشتراط مباشرت و عدم اشتراط مباشرت بحث در اطلاق و اشتراط مفاد هیئت و وجوب نماده همیشه این گونه نیست. گاهی وقتا اصلا ممکنه اون فعل صادر من الغیر فعل من مکلف به حساب بیاد، موارد تسبیبی که عرض می کردیم. در موارد تسبیب و انتساب فعل غیر مقدور منه. شما آقای خویی فرمودید معنا نداره ماده جامع بین فعل من و فعل دیگری باشه، مأمور به جامع بین نماز من و نماز دیگری، پس باید اطلاق و مباشرت و عدم مباشرت رو در اطلاق مفاد هیئت جستجو کرد. نه، اونجایی که فعل الغیر به من انتساب پیدا میکنه. اداء زکات من میکنم در حالی که مباشره در ادا دیگریه، به بچه‌م میگم بچه این زکات منو پرداخت کن، به رفیقم میگم رفیق این مبلغ زکات رو پرداخت بکن، من کردم و لذا قصد قربت بر عهده منه نه بر عهده فرزندم. اصلا به اون نمیگم اینی که پرداخت میکنی چه چیز نیت بکن، نیتش با خودم، میگم 1,000,000 تومان ببر به فلانی بده و تمام، قصد میکنم خمسم باشه. قطعا مجزیه، نمیشود مأمور به امر از فعل مباشری باشه. مأمور به متعلق امر جامع بین فعل من و فعل دیگری، یعنی بدون مباشرت. بله مأمور به فعل منتسب به منه، اما انتساب فعل به من منوط به مباشرت نیست. فعل دیگری هم فعل من محسوب میشود یا مرحوم آقای خویی. پس همان گونه که می شود شک در اشتراط مباشرت و عدم اون از ناحیه مفاد هیئت و وجوب اطلاقا و اشتراطا باشه، می تونه منشأ شک این باشه که آیا فعلی که از غیرم صادر بشه به طلب من، به من منتسبه، آیا مطلوب اهم از آنه یا خصوص اون فعلی که من بالمباشره انجام بدم؟ من زکاتو با دست خودم باید پرداخت کنم یا اینکه نه فرزندمم رفیقمم اگر به طلب من این کار رو انجام بده مندرج در اطلاقه؟ خب ایشون می‌فرماد که اطلاق از ناحیه متعلق امر اینجا در حقیقت مشکلی نداره مقید بشه، مطلوب جامع باشه یا مقید به حسه مباشری باشه. پس همینجا میشه قضیه رو حل کرد، یعنی قضیه شک در مباشرت و عدم اون ناشی از اینه که آیا حسه ای از متعلق امر که فعل مباشری است مطلوبه، یا اعم از اون و فعلی که غیر مباشری است اما فعل من محسوبه. این اولا، و ثانیا در مواردی که فعل اصلا فعل دیگری به من منتسب نیست، دیگری اگر انجام بده به من انتساب پیدا نمی کنه، مثل مواردی که به تسبیب من نیست و به صدور فعل عن الغیر به من انتساب پیدا نمی کنه فعل، اینجا دیگه که انه ممکنه آقای خویی حرفش گل کنه که شک در مباشرت لزومش و عدم لزوم مباشرت مردش به شک در اطلاق و تغییر در ناحیه هیئته، و اما در ناحیه ماده دیگه اینجا حتما مشمول اطلاق نیست. آقای سعد می‌فرماد که اینجام با مبنای مرحوم آقای خویی سازگار نیست، که درست فعل دیگری مقدور من نیست اما میتونه منطبقه متعلق امر باشه، چون بعد از آنی که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره پس فعل دیگری اگر بنابش متعلق امر بخواد برش انطباق داشته باشه از این ناحیه محظوری نداره، صرف عدم انتصابش به مکلف و صرف این که به خصوص فعل الغیر نمیتونم من مکلف باشم، چون فعل الغیر فعل من نیست و من میتونم مکلف به فعل خودم باشم نه به فعل دیگری، این مانع از این نیست که به جامع بین فعل خودم و فعل دیگری من مأمور باشم، چون فوقش اینه که فعل دیگری مقدور من نیست. اما من اگر به فعل دیگری مأمور میخواستم باشم معقول نبود، چون باید متعلق هم مقدور باشه، اما من به جامع بین فعل خودم و فعل دیگری مأمور باشم، به نحوی که اگر فعل دیگری هم اگر محقق شد عنوان مأمور و به برش منطبقه و مجزیه، اشکالی نداره، چون باید متعلق امر مقدور باشه، مقدور بودنش به این نیست که همه حساسش مقدور باشه، کافیست برای مقدور بودن حسه مقدور باشه، لازمیست کل حساس مقدور باشه. این اشکال آقای صدر هم به مرحوم آقای خوئیست هم به مرحوم نائینی، چون تو کلام این از کدام این کلام آقای خویی بخشش نشأت گرفته از کلام مرحوم نائینی است، که ایشان هم فرموده انسان نمیتونه مأمور به فعل دیگری باشه و رضا مأمور به نمیتونه منطبق باشه بر فعل دیگری. آقای صدر میفرماد چرا نمیتونه منطبق باشه بر فعل دیگری؟ شما میگید چون مقدور نیست، جایی مقدور نیست که امر به خصوص اون تعلق گرفته باشه، من مأمور به فعل الغیر باشم این معقول نیست، چون فعل الغیر مقدور من محسوب نمیشه، اما اون جایی که فعل الغیر منطبق متعلق امر باشه و من مأمور به جامع بین فعل خودم و فعل الغیر باشم این که اشکال نداره. ولذا مقتضای اطلاق لولا این که ظهور امر در اینه که ماده منتسبه رو میخواد، لولا ظهور این جهت، صرف این که فعل الغیر مقدور من نیست، مانع از قابلیت انطباق متعلق امر بر فعل غیر نخواهد بود. فاعل لازم نیست باشه، من مکلفم به جامع، منتها مکلفم به جامع. این جامع اگر در ضمن فعل الغیر، شما میگید فاعل جامع این شد، همونی که ما میگیم ماده منتسبه، فرض این متعلق امر جامعه، چه فعل من چه فعل دیگری، آقای خویی برمیگرده میفرماد که فعل دیگری که مقدور من نیست، از ناحیه قدرت تشکیک در صحت تعلق تکلیف بهش میکنه. ما میگیم اونی که لازمه اینه که جامعه، مأمور و به مقدور باید باشه، لازم نیست کل حساسش بر من میخواد واجب باشه. بر من واجبه که جامعه، اما جامعه چی؟ جامعه بین فعل خودم و فعل دیگری. شما دارید میگید بر کی میخواد واجب باشه، یعنی میخواد بگید اگر دیگری انجام بده این ماده منتسبه به من نیست، اون اشکال دیگه است. اشکال از ناحیه قدرت وجود نداره، چون کافیه برای صحت تکلیف قدرت بر یک حسه. همانطوری که اگر از اول غروب تا آخر وقت، از اول ظهر تا غروب من قدرت دارم در یک لحظهش نماز با وضو بخوانم، آیا مأمور به نماز با وضوی در اون لحظه است؟ یا مأمور به جامع صلات بین الحدین با وضو، منتها رو اون حسش مقدور منه، موجب نمیشه که امر به خصوص اون حسه تعلق بگیره. درست میفرماد؟ ایشون میفرماد خدای خویی هم قبول داره که اگر یک حسه مقدور باشه تکلیف به جامع تعلق میگیره و لازم نیست قدرت بر کل حسه. حالا اون عرض میکنم که حالا اون کلام نایری رو که تقریر میکنم، اون تغییر عقلی و شرعی رو که ایشون مطرح کرده، اون مبتنیه بر مسلک خودشه که میخواد بگه در ما نحن فیه اصلا مأمور به جامع نمیتونه باشه، چون در جامعه باید یک جامعه قریبی تصور بشه. حالا اونو عرض خواهم کرد. بعد خود مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه وارد گود انتخاب میشه و میفرماد که صدر کلام ایشان تطابق داره با اون چه ما عرض میکردیم، که اونی که مطلوبه ماده منتسبه در حقیقت. صدر کلام ایشون همینه. ایشان میگه شک در اشتراط اگر از این ناحیه باشه که نمیدانم بعد از آنی که فعل منتسب به شخص حتی بدون مباشرت، ندانیم آیا مباشرت شرطه یا نه، مقتضای اطلاق عدم اشتراط مباشرته. تا اینجاش خوب، ولی بعد ایشون میگه باید تفصیلی داد. ایشون میفرماد در موردی که ما شک بکنیم که آیا در یک فعلی علاوه بر انتساب به شخص که انه یک امر دیگری هم شرطه، ایشون فرموده اگر از ناحیه صدور مکلف شک داریم، فعلی که صدورش مطلوبه نمیدونیم مباشرت باید درش باشه یا نه، مقتضای اطلاق عدم اشتراط مباشرته. ولیکن اگر در یک موردی فرض شد از ناحیه صدور، منظورشون از صدور همون انتساب باید باشه، اگر از ناحیه صدور شکی نشد شک در این جهت بود که آیا علاوه بر صدور حلول در مکلف هم لازمه یا نه. مثالی هم که ایشون میزنه صلات و شرب ماه، که در اینجا ما شک نمی کنیم که حلول علاوه بر صدور حلول هم شرطه، یعنی این که صلات باید قائم به شخص مکلف و حال عرض خود مکلف محسوب بشه، نمازی که به اعضای من افعال و حرکاتش قائمه. نمیدانیم آیا اون واجب دیگه هم از این قبیله که علاوه بر صدور حلول در مکلف، حلول به معنای قیام عرض به محل، علاوه بر صدور حلول در مکلف هم درش لازمه یا نه. ایشون فرموده که انه این اگر از این قبیل باشه بله باید که انه رعایت کرد، باید مباشرت در فعل رو باید فرض کرد. و لذا در مثل صلات و شرب که حلول شرطه، اگر احتمال بدیم که اداء خمس هم حلول درش شرطه، که انه باید مباشرت رو شرط بدانیم به معنای حلول، تعبیر از مباشرت ایشان به حلول کرده. این تفصیلی که ایشون داده که خلاصه اگر شک ما در ناحیه اشتراط مباشرت اگر به لحاظ اون حیث صدور باشه، بعد از آنی که انتصاب به مکلف مفروضه مباشرت شرط نیست، ولی اگر شک در اشتراط حلول و قیام به جوارح مکلف، قیام عرض به محلش باشه، پیانه و مباشرت شرطه. این تفصیل ایشان رو ما محصلی براش حس نمی کنیم. یعنی چی؟ این که شما می فرمایید اگر شک داریم حلول شرطه یا نه، یعنی شک داریم اشتراط لازمه یا نه، منظورتون اینه که بعد از فرض استناد شک در اشتراط مباشرت، این منظوره؟ خب مقتضای قاعده عدم اشتراط مباشرته. اگر منظورتون اینه که در این مواردی که حلول شرطه، مواردی رو ناظرید که بدون حلول استناد محقق نمیشه، خب این مردش به همون اشتراط استنادیه که در غیر فرض حلول به قول شما استناد محقق نمیشه، پس بنابراین اینجا باید مباشرت باشه، ولیکن این از قبیل ضرورت به شرط المحموله. یعنی در جایی که بدون حلول و بدون تحقق فعل قائمن بالمکلف به نحو قیام العرض به محله استناد محقق نمیشه، خب اینجا مباشرت شرطه. معناش اینه که در هر کجا در استناد مباشرت شرطه، مباشرت اونجا شرطه. این میشه ضرورت به شرط محمول. ما نفهمیدیم ایشون با این تفصیل به چه هدفی میخواد برسه، در حالی که صدر کلام ایشان کلام صحیحی بود که بعد از فرض استناد مباشرت شرط نیست. خب بعد از آنی که استناد مفروضه دیگه شک در اشتراط و حلول اگر به خاطر عدم تحقق استناد بدون حلوله، پس بنابراین به قول شما حلول و به تعبیر دیگر مباشرت شرط خواهد بود، و اما در موردی که بدون حلول استناد مفروضه دیگه حلول لازم نیست. ولذا این تفصیلی که در کلام ایشان اینجا آمده محصلی بر این تفصیل احساس نمیشه. محقق نائینی رضوان الله علیه در مقام ایشان بحث رو اینگونه تعقیب فرموده به بیانی که ریشه بر کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم قرار گرفته، اما کلام ایشان متضمن تفصیل دیگری است. ایشان فرموده در شک که در اشتراط مباشرت و عدم اشتراط مباشرت باید دید مرجع این شک به چه چیزه تا تصمیم بگیریم ببینیم آیا اطلاق نسبت به اون اقتضایی دارد یا ندارد. این رو هم به لحاظ تمسک به اطلاق نیاز داریم، هم به لحاظ اصل عملی. اون تمهیدی که مرحوم نائینی اینجا میکنه برای هر دو جا مؤثره. فرمایش محقق نائینی اینه که شک در اشتراط مباشرت و عدم اشتراط مباشرت مردش به شک در جواز استنابه و عدم جواز استنابه است، منتها یک زمیمه اینجا وجود داره. فرموده هر کجا جواز استنابه بود جواز تبرع هم هست، هر کجا جواز استنابه بود جواز تبرع هم هست. مثلا میت استنابه میکنه در صلات یومیه، قضاء فوائت یومیهش بعد از خودش، به بچهش میگه بچه جون برام نماز بخون، به زیدی وصیت میکنه برام نماز بخون، این میشه استنابه. بچهش خانی نیست ولی برادرش دلسوزشه، میگه خب بچهش نمیخونه من برای داداشم میخونم، صحیحه؟ با اینکه داداش استنابه نکرده بود داداشش رو، هر کجا استنابه مشروع بود تبرع به نیابتم مشروعه. من زیدو بگم امسال برام حج انجام بده، استنابه در حج مشروعه. حالا اگر بنا بشه من استنابه نکنم زیدو، زید تبرعاً از من حج انجام بده، حج مستحب رو، صحیحه. بر همین اساس هم هست که عده از آیون در موسم حج حج رو به نیابت امام حسن عسکری انجام میده. امام حسن که کسی استنابه نکرده در حج، ولی هر کجا استنابه مشروعه تبرع به نیابت هم مشروعه و هاکذا. تو پاورقی هم مرحوم نائینی یه مورد و استثناء کرده، فرموده مگر در باب جهاد، اون چه من نقل میکنم از کلام مرحوم نائینی در فوائده، ایشون فرموده در باب جهاد فقط اینگونه نیست که جواز استنابه ملازمه با جواز تبرع به نیابت داشته باشه. کسی اگر رفت جهاد عن الغیر اگر به استنابه باشه، من اجیر کردم این شخصی رو بره برام از ناحیه من به نیابت از من جهاد بکنه با کفار، رفت و غنایمی به دستش آمد، غنایم مال منه، چون استنابه در جهاد مشروعه و غنایم میشه مال منوب. ولی اگر بنا بشه شخصی بدون استنابه من نیابت، قصد نیابت بکنه، به درد نمیخوره، غنایم نوش جان خودش، غنایم ملک خودش خواهد بود، ولو او امر رو به نیت نیابت انجام داده، نیابت در جهاد مشروع نیست، استنابش مشروعه. ایشان اینجوری فرموده با فرض این که استنابه علل اطلاق صحتش ملازم با صحت تبرع به نیابه است. حالا ایشون میفرماد ببینیم که شک در اشتراط مباشرت مردش به چیه. ایشان فرموده مرد شک به اشتراط در اشتراط مباشرت به احد امرینه، که علا تقدیرن احد الامرین، میشه شک در تعیین و تخییر، و علا تقدیرن آخر میشه شک در اطلاق و اشتراط. خوب دقت کنید، جمع کلام مرحوم نائینی رو در 3-4 صفحه میخوام به صورت اختصار، حالا که وقت تمام شد اما حالا یک اشاره بکنم تکمیلش فردا. ایشان مدعای مرحوم نائینی قدس سره اینه که مرد شک در شرطیت در موارد شک در جواز استنابه به یکی از این دو امره، شک در جواز استنابهی که ملازم با جواز نیابت و تبرع در نیابته، با این فرض چون میگه فقهیاً استنابه جایز بود، نیابت بدون استنابه مشروعه. خب حالا اگر من شک کردم در شیئی که آیا مباشرت شرطه، یعنی استنابه درش جایزه یا نه، نیابت درش مشروعه یا نه، شک من در جواز استنابه مردش به شک در وجوب تخییریست، کما این که عدم جواز استنابه مردش به وجوب خصوص حس است، یعنی وجوب تعیینی. استنابه جایز نیست، پس بنابراین امر به فعل خودم شده. اگر فعل خودم یا استنابه، مردش به تخییر شرعی است بین فعل خودم مباشرتاً یا استنابت الغیر، و این تخییر تخییر شرعیه نه عقلی، چون بین فعل من و استنابه جامع قریبی وجود ندارد. و هر کجا شک در جواز تبرع غیر از ناحیه شخص منوبه، شک در شرطیت مباشرت مردش به شک در اطلاق وجوب و اشتراط وجوبه. کلام ایشان رو، مرحوم نائینی رو در فوائد و حتی در اجود مراجعه کنید تا انشاءالله بیان ایشان رو مجددا عرض کنم. والحمد لله رب العالمین.